سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سخنگوی حکومت طالبان گزارش ها در باره فعالیت داعش و دیگر گروه های تروریستی را در افغانستان به اساس خواند. ذبیح الله مجاهد در شبکه اکس توییتر سابق شب گذشته نوشت که حکومت طالبان به کسی اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. ولادیمیر ورونکوف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، در گزارش به شورای امنیت این سازمان روز پنجشنبه هشدار داد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خود را تقویت کرده و این گروه به عنوان یک تهدید بزرگ برای اروپا به شمار می رود. شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز شنبه در شماره از ولایت های افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس توییتر سابق روز جمعه از همه خانواده ها خواست که در تلاش ها برای رهایی افغانستان از بیماری پولیو سهم بگیرند. هنوز مشخص نیست که این کمپاین در کدام ولایت ها راندازی خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه از کمک 125 میلیون دلاری جدید نظامی به اوکراین خبر داد. واشنگتن این کمک های بلایوز جدید را در حال به کیف اعلام میکند که نیروهای اوکراین در حال انجام تهاجم ناگهانی به خاک روسیه هستند. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، به خبرنگاران گفت که این کمک نشان دهنده تعهد پایان ناپذیر ما به اوکراین در ادامه مبارزه با تجاوز روسیه است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که کمک به اوکراین از ذخایر ما می آید و شامل وسایل ضد هوایی، مهمات برای سیستم های راکتی، توپخانه، رادارهای متعدد و سلاح‌های ضد تانک می شود. وی گفت که این تجهیزات در اختیار اوکراین قرار می گیرد تا بتواند از سربازان، مردم و شهرهای خود در برابر حملات روسیه محافظت کند و توانایی های خود را در خط مقدم جنگ تقویت نماید. ژرلوت دارمانین، وزیر داخلی فرانسه، میگوید که تقریبا 2000 پلیس برای تامین امنیت مراسم اختتامیه بازی‌های المپیک در ایالت ایلدوی فرانسه توظیف خواهند شد. شمار مجموعی نیروهای امنیتی که برای امنیت این مراسم گماشته می‌شوند به 30000 تن خواهد رسید که از این میان حدود 10000 تن آنان روز یکشنبه در اطراف پاریس وظیفه اجرا خواهند کرد. رقابت‌های المپیک 2024 پاریس در 26 جولای آغاز شد و در 11 آگوست به پایان می‌رسد. 6 ورزشکار افغانستان از جمله 3 دختر نیز در این رقابت‌ها اشتراک کردند. احتجاج تاجران بر سر مالیه اضافی باعث بسته شدن مرز بین پاکستان و چین شده است. با مسدود شدن مرز، تردد و تجارت بین دو طرف تعلیق شده و شماری از گردشگران محلی و جهانی در این منطقه که ارتفاع آن 4600 متر است گیر ماندند. شهروندان بریتانیا، اسپانیا و فرانسه شامل این گردشگرانند. تاجران به اقدام حکومت پاکستان در زمینه وضع مالیه اضافی بر کالاهای وارداتی چین اعتراض کردند. این احتجاج ماه گذشته در منطقه کلگت بلتستان در شمال پاکستان آغاز شد و معترضان مانع تردد لاری‌های تجاری و موترهای مسافربری شدند. عمران علی، یک مقام محلی، گفته که صدها لاری اموال تجاری در دو طرف مرز متوقف ماندند. دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، میگوید که اسرائیل با از سرگیری مذاکرات صلح غزه به درخواست میانجیگران بین المللی توافق کرده است. این اعلام در حال صورت میگیرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه به منطقه تشدید یافته. پیش از این ایران ادعا کرد که اسرائیل میخواهد جنگ را در شرق میانه گسترش بدهد. ادعای مشابه از سوی گروه تندرو حماس نیز صورت گرفته است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات در زمینه برقراری صلح در غزه در 15 آگوست در دوحه و یا قاهره دوباره آغاز خواهد شد. ایالات متحده، قطر و مصر در اعلامیه مشترک گفتند که از طرف‌های مختلف دعوت شده است تا در این گفتگوها سهم بگیرند.
Thank you. اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم دارای صحت کامل باشید. در برنامه امروزی در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان و خصوص در زمینه تشکیل خانواده و ازدواج بحث میکنیم و اینکه حالا حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا این قانون مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ در این بحث سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در اروپا، ما را همراهی میکند. خب در آغاز آقای صمیم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میخواهیم بگوین که اکنون که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا قانون مدنی قبلی که افغانستان داشت تطبیق میشه یا خیر؟ چون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، رهبرشان اعلان کردن که از این به بعد باید قوانین شریعه در افغانستان تطبیق شود. آیا قانون مدنی افغانستان گرفته شده از احکام شریعت نیست؟ چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکامیان یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند، تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرایی شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شن و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت میباشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیاید و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم سای، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر به طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد. تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردان مسیده بود، زخمی ها مسیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. 1. انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. 2. حضور دو نفر شاهد با اهلیت. 3. عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یه جو غیر ممکن باشه، در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کودی مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. 2. عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دیدی قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بودی قانونی آن زیادتر اهمیتی و سزایی دارد و بسا که عباد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت می‌شناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این برنامه روز هفتم،
کابل دور است که من سلامت بکنم.
یک سال پس از مرگ مرموز هورا سادات، دختر یوتیوبر در کابل، آیا طالبان عاملین اصلی قتلند؟
با تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده.
سانوی پلیس ایران برگلوی نوجوان افغان، واکنش های گسترده و بدرفتاری با افغان ها در ایران. شورش ها در بریتانیا. و آخرین های المپیک در پاریس. صدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. هورا سادات یوتیوبر جوان در حدود یک سال پیش به صورت مرموز جان داد. ابتدا گفته شد که خودکشی کرده است. برخی از دوستانش گفتند که کشته شده است. حالا اما یک سال پس از مرگ او، رسانه زن تایمز نتیجه تحقیق خود در این مورد را منتشر کرده که ادعا می‌کند که هورا سادات در افغانستان به دست افراد طالبان کشته شده است. در بخش از این گزارش آمده که هورا و دو خواهرش در تاریخ 13 جولای به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان دستگیر شدند. آنان در کمتر از یک ماه در 10 آگوست آزاد شدند. یکی از دوستان این سه خواهر که پس از آزادی آنان از زندان طالبان در 10 آگوست با آنان صحبت کرده و زن تایمز گفته که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. این بعد به زن تایمز گفته که طالبان در زندان به این سه خواهر گفته بودند که اکنون نمی‌توانیم شما را بکشیم چون ردش به ما پس می‌آید، اما شما را زنده نمی‌مانیم. در این گزارش به صورت مفصل به آنچه بر هورا و خواهرانش در روزهای آخر عمر او را در کابل گذشت پرداخته شده است. در یک قسمت این تحقیق گزارشگر می نویسه که طالبان خانواده هورا سادات را تهدید و مجبور به سکوت کرده بودند. در این تحقیق ذکر شده است که بعد از پخش خبر مرگ هورا سادات در شبکه‌های اجتماعی، طالبان به عنوان متهم اصلی سر زبان ها افتادند و این امر باعث شد آنها دست به ساختن یک مستند 20 دقیقه‌ای بزنند. گزارش زن تایمز به این بخش مستند می‌پردازد.
علت ما باز وقتی که آمدیم خانه، امارات اسلامی را در جریان ماندیم از این موضوع و امارات اسلامی نهایت کوشش خود کردن و با ما همکاری کردن. در موتر که بود، در مشت خود اکسیزم را کم گرفته بود، در من نشان داد، گفت مرا توسط این کشتن فیر خوراندن. من نمی‌فهمیدم چی است. وقتی که دکترها نشان دادن، گفتن دکتر صاحب از اینی را ما دخترم داده، باز اونا گفت این خیلی گفت چیز خطرناک است. ما عریضه کردیم، فعلا یک دختر و یک بچه دستگیر هستن دیگر، این کار امارات نیست.
در ادامه این گزارش به صحبت‌های خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل و مولوی محمد کاظم اشاره شده است و تاکید بر این است که صحبت‌های این دو مقام طالبان صد و نقیض است. زن تایمز ادعا میکنه که با چندین منبع برای تهیه این گزارش کار کرده است که به نقل از یکی از منابع جسد بیجان هورا سادات را از نزدیک دیده گفته است که قفس سینه‌اش زخمی شده بود و یکی از رگ‌های گردنش قطع و پشتش از اثر لتوکوب کاملا سیاه شده بود، فقط صورتش سالم بود. من با یکی از سردبیران زن تایمز صحبت کردم، از او پرسیدم این گزارش چگونه تهیه شده و واکنش طالبان با آن چه بوده.
گزارش زن تایمز در مورد قتل هورا سادات یک تحقیق یک سال است. زمانی که در 24 آگوست 2023 ما خبر مرگ هورا سادات را شنیدیم، به این فکر افتادیم که چطور میتونیم حقیقت این ماجرا را معلوم بکنیم و تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده است. در 13 جولای 2023 هورا سادات و دو خواهرش توسط طالبان بازداشت شدند. در 10 آگوست 2023 آنها از زندان آزاد شدند و یکی از منابع نزدیک به هورا سادات به زن تایمز گفته است زمانی که آنها در زندان بودند، یکی از افراد طالبان به آنها گفتند که ما اینجا شما را نمی کشیم به خاطری که ردش به ما برمی گرده، ولی شما را زنده نمیمانیم. همچنان یک منبع دیگر به زن تایمز گفته است که در 22 آگوست 2023 هورا سادات یک تماس از سوی یکی از افراد طالبان دریافت میکنه و از خانه بیرون میشه و ناپدید میشه. روز بعدش خانوادهش تماس را دریافت میکنه از شفاخانه استقلال کابل که جسد هورا سادات را تحویل بگیرن. یک منبع معتبر و نزدیک به هورا سادات که قبل از دفن هورا سادات جسد او را دیده، به زن تایمز گفته که آثار شکنجه و لتوکوب در بدن او دیده می شد. این منبع میگه که قفسه سینه هورا سادات زخم برداشته بود، پشتش سیاه و کبود شده بود و یکی از رگای گردنش بریده شده بود، فقط صورتش سالم بودن. همچنان طالبان زمانی که مستندی در مورد قتل هورا سادات منتشر کردند، آنها ادعا کردند که هورا سادات توسط مرگ موش مسموم شده و دو فرد را به خاطر به عنوان عامل این قضیه بازداشت کردند که این دو فرد هم فعلا آزاد هستند و یکی از افراد که ضمیر هاشمی است با زن تایمز تایید کرده که اونا آزاد شدن به خاطر که ثبوتی در این مورد وجود نداشت. همچنان زمانی که ما به طالبان مراجعه کردیم و با خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان صحبت کردیم، در این مورد خالد زدران قتل هورا سادات توسط طالبان را کاملا رد کرد.
در ما موضوع دوم این هفته ابتدا یادآوری میکنم تصاویری که مشاهده خواهید کرد شاید برای بعضی ها آزار دهنده باشد. زانوی مامور پلیس بخش این دوار تصویری موجی از واکنش ها میان کاربران افغانستان و ایران به همراه داشته است. عده‌ای از بیچارگی افغان ها گفتند و تعداد هم از بی‌مهری همسایگان. این نوجوان مهدی موسوی 15 ساله است و خانواده‌اش گفتند که از نظر ذهنی کمتوان است و همچنین ناشنوا.
این برادرم مهدی موسوی به دلیل کار بودنش رفته بودن سر میدون ساعت 7 صبح بوده دوشنبه 15 هم. به این دلیل که سوارشون داخل ماشین گشت اصلا ازش مدارک نخواستن، بعد گفتن سوارشون این یه خورده عقلش شارب مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خورده مشکل داره، 16 سیم داره. بعدش این مامورا ازش بخواهد که سوار بشه این گوشای سنگین بوده متوجه نشده، بعدش گفته با ما لج کرده این مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه ازدان مشاهده کرده اون بلا رو سر شاورده، بعد شنواییش خوب نبوده سمک به گوشش خورده که اونم به یک سختی برای خودش درست کرده، هزینهش هم بالا هستش، اونم یکیشو گرفته مثلا زیر پا کلن ده شده از بین رفته، بعد الان توی شوک هستش، مادرم جدی و مادرم هم چه رفتار باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرسته بودن، بعدش این دران توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست، من بردمش همین الان دکتر بردمش که رو بهش بزرد کردم مقداری هم دارو بایش داده که تو اینکه حالش بهتر بشه تبم داره.
با محب الله طایب صحبت کردم، از او پرسیدم از لحاظ حقوق بشری چه عواقبی را میتواند این حادثه داشته باشد و مقصر اصلی کیست؟
ما وصفی که متشکر هستیم از میمان نوازی سالهای متمادی ایران از مهاجرین افغانستان، درخواست مایی است که با مهاجرین افغان یک رفتار مطابق به اصول حقوق بشری و مطابق به اصول و نرم های پذیرفته شده صورت بگیره. مردم افغانستان از خوشیشان فعلا در اونجا مهاجر نیستن، بلکه ای از جبر زمان و از ای که متاسفانه یک گروه تروریستی حاکم شده بر وطن، مردم مجبور هستند تا مهاجرت بکنن و در ایران بمانن. امیدوار هستم که مسئولین ایران هم با همی مجبوریت ها مردم افغانستان ایر مد نظر گرفته و در رفتارشان با مهاجرین مطابق به اصول و قواعد که لازم است رفتار کنند.
سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً گزارش داده است که از سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. از این میان 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. این 85% که به کشورهای همسایه پناه بردند اکثراً به دلیل فقر و بیکاری و دنبال لقمه نان رفتند. اما در همین حال اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که این کشور از 7 آگست سال 2021 به این سو 20 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 آگست با بازنشر گزارش تازه‌اش گفته که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. شاید برای بسیاری ها این سوال ایجاد شود که پس این پول چی شد؟ با سید مسعود استاد و کارشناس اقتصادی این بحث را کردن. از او بشنوید.
عمدتاً به 21.71 میلیارد دلار در طی 3 سال از سال 1400 هجری خورشیدی به افغانستان داده شده، ولی در مجموع افغانستان مطرح کردن، نه گفته حاکمیت. با این دیروز پریروز با بحث زیاد انجام دادیم که در مجموعه که داده شده برای افغانستان به نام افغانستان 21.7 میلیارد دلار است که علاوه از این که مثلا کمک های درون افغانستان 2.9 میلیارد دلار برای مسئله جلوگیری از فروافتادگی اقتصادی افغانستان و حفظ ارزش پولی افغانستان مطرح کردن، 8.7 میلیارد دلار دیگه به خاطر عملیات انتقال و اسکان همکارای که در محلی که از آمریکا یا بودن در از افغانستان به آمریکا مطرح شده بود مصرف کردن. با جانب دیگه اینا 3 میلیارد دلار دیگه هم از طریق سازمان‌های صحی و جهانی به کمک صحی افغانستان مطرح کردن اون داره، و در پولوش هم 3.5 میلیارد دلار دیگه که ما شما در آمریکا داشتیم و اون رو به صندوق امانی به سوئیس انتقال داده بود، فعلا اون به 3.84 میلیارد دلار رسیده، اون هم در جمله امی 21.7 میلیارد دلار مطرح کردن، 21.7 میلیارد دلار. از این رو من فکر میکنم که عمدتا غلط فهمی کلانی است که فکر میشه، من اول فکر میکردم که 21.7 میلیارد دلار در 3 سال به حاکمیت رفته در درون افغانستان دارد تو نبوده، این 8.7 شه تنها عملیات انتقال از و اسکان همکارای محلی آمریکا یا در خود آمریکا مطرح شده، باید مثلا در البانیا یا در کویت یا در پاکستان در اینجایی که اونا را انتقال دادن اول پاس آمدن، ما در پالوش ها مسئله صندوق از امانات افغانستان که خود پول افغانستان است، اونا از خاطر پرسان کردم که چرا چنین آمده در چنین گزارش، گفتن که ما در خط اجازه دادیم که 3.5 میلیارد دلار افغانستان از آمریکا به سوئیس بره و به یک حساب مفادی اونجا کار کنه که هم در جمله نوع انتقال به افغانستان مطرح میشه.
در هفته گذشته دنیا پر از اتفاقات و حوادث مختلف بود. بریتانیا، ایران، اسرائیل و بنگلادش هر کدام سرخط خبرها. از ایران و اسرائیل شروع میکنیم که مطمئن هستم بسیاری از شما آن را با نگرانی دنبال کرده اید. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران، جهان منتظر واکنش ایران بود و است. در ایران رئیس جمهور جدید از انتقام سخت صحبت کرد و در پی این صحبت و دیگر اظهارات مقامات ایرانی منطقه و غرب در نگرانی به سر میبرند. هفته گذشته همه در خاورمیانه و دنیا منتظر انتقام سخت جمهوری اسلامی بودند. آمریکا گفت بنابر معلوماتی که به دست آورده جمهوری اسلامی دوشنبه اقدام به حمله تلافی‌جویانه میکنه. دوشنبه سه شنبه شد و سه شنبه چهار شنبه، ولی خبری از حمله نشد. حالا سوال اینجاست که آیا ایران در نهایت دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد که منطقه را به یک جنگ تمام عیار سوق دهد؟ این را از طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
مسئله هنیه یک نکته است در سیر تمام تنش‌هایی که در خاورمیانه با وجود آمده، و این تنش‌ها تاثیرات خود در خود اروپا زیاد داشته، به خاطر که در انتخابات فرانسه ما دیدیم که مردم با جناح‌های افراطی رأی دادن و خشونت هایی که به ضد خارجی ها میشه در انگلستان، ای هم نتیجه همی وضع عمومی است که در شبکه های اجتماعی از این تنش هایی که بعد از 7 اکتبر 2023 در قطع با وجود آمدن، شبکه ها بسیار مهمتر شدن از چینل ها یا رادیو هایی که مردم در سابقه گوش میکردن و مردم چیزهایی که میشنون و میخوانن در حقیقت بعضش مهم است، بعضش توسط کسانی گفته میشه که بعض را هم نمیفهمن اما با استفاده میکنن برای از این که موقعیت خوده یا موقعیت محل خوده تغییر بدن. بعضی چیزهایی میشه در انگلستان که مثلا یک سال پیش شاید امکان نداشته، با وجودی که در اون وقت هم یک حکومت نسبتا دست راستی در انگلستان بود. این تاثیرات از این خاورمیانه در اروپا زیادتر است. تاثیرات از این در انتخابات امریکا هم است و امریکا به همه اطراف ایره میگه که از خویشتنداری استفاده کنید. ایران چی میکنه؟ ایران تابال که چیز نکده، فکر میکنم قابل پیشبینی سخت است، اما تابال که چیز نکده چیز مهمی نمیکنه، به خاطر که از روسیه کمک خواستن و روسیه برشان گفت که شما هر کاری که میکنید باید است که غیر نظامی ها در روز صدمه نبینن. و گزینه های ایران محدود کرده روسیه. و برای ایران امروز مهم است که دوستی روسیه را از دست داده تو ایست که یک عمل کنه که شاید موفق شوه یا نشوه. تاثیرات در افغانستان چیست؟ افغانستان از محور عمده جهان خارج شده، یک کشور تقریبا فراموش شده است و تنها اروپا است که کمک مالی میکنه برای کمک های بشری، و فکر میکنم که ایران هم مسئله افغانستان از مسئله خاورمیانه بالکل جدا میدانه.
در میان تنش‌ها در خاورمیانه موضوع دیگری هم که سرخط خبرها بود، معرفی جانشین اسماعیل هنیه بود. در مورد رهبر جدید حماس چی می‌دانیم؟ یحیی سنوار که در محله فقیرنشین در شهر خان یونس در جنوب غزه متولد شد، در دهه 1980 به حماس پیوست. او در سال 2011 به همراه بیش از 1000 اسیر فلسطینی دیگر در ازای یک سرباز اسرائیلی که در بازداشت حماس بود آزاد شد. او در دهه 1980 به عنوان مشاور شیخ احمد یاسین، بنیانگذار حماس، به شهرت رسید. سنوار به ساخت شاخه نظامی حماس، گردانهای قسام، کمک کرد و بعدا وظیفه رهبری یک دستگاه امنیت داخلی را بر عهده گرفت که المجد نام داشت. و وظیفه آن حزب فلسطینی‌های مظلوم به همکاری با اسرائیل بود. تحلیلگران میگویند هنیه به عنوان چهره دیپلماتیک حماس در خارج از کشور فعالیت میکرد، در حالی که سنوار عملیات زمینی را کنترل میکرد و روابط نزدیک با شاخه نظامی حماس داشت. او که در طول عمرش 24 سال را در زندان‌های اسرائیل گذشتانده است، به زبان عبری تسلط کامل دارد و او را یک شخصیت بسیار بی‌رحم، پرخاشگر و کاریزماتیک تعریف می‌کنند. شهرت سنوار به بی‌رحمی و خشونت لقب قصاب خان یونس را برای او به همراه آورده. گفته می‌شود که او مسئول بازداشت، شکنجه و کشتن محمود اشتیوی، یکی از فرماندهان حماس، در سال 2015 بود که به اختلاس و همجنسگرایی متهم شده بود. سنوار از رهبران حماس است که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارد. با باور آگاهان، اسماعیل هنیه در مقایسه با یحیی سنوار شخصیت انعطاف پذیر و صلح‌جویی بود. حالا با گزینش یحیی سنوار من حیث رهبر سیاسی حماس، آیا هنوز امید برای مذاکرات است؟ بریتانیا هفته گذشته شاهد تنش‌ها بوده، اعتراضات توأم با خشونت ضد مهاجرت توسط گروه‌های راست افراطی. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواه موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از چند روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کیر ستارمر، صدر اعظم بریتانیا، بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش میکند.
من به شدت خشونت‌های راستگرای افراطی را که اخیراً شاهد بودیم محکوم میکنم. مطمئن باشید کسانی که در این خشونت‌ها شرکت کردند با تمام توان قانون روبرو خواهند شد. پلیس دستگیری‌ها را آغاز خواهد کرد، افراد در توقیف خواهند بود. اتهامات و محکومیت‌ها نیز ادامه خواهد داشت. Charges will follow and
convictions will follow. راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش‌ها در حمله مردی بر یک صنف رقص که به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین‌تر از 18 سال را افشا نمی‌کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل روداکوبانای 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. در جریان اعتراضات در شهرهای ساوتپورت، لیورپول، برمنگهم و برخی شهرهای دیگر دکان‌های افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه‌ها و اقامتگاه‌های مسلمانان حمله شد و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی‌هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شد. تعداد زیادی از مهاجرین افغان در بریتانیا زندگی میکنند و این اوضاع سبب ایجاد نگرانی شده است. با کریم کریم از کانون همیاری فارسی زبانان در این مورد صحبت کردم.
خب طبعا وضع قابل تشویش است.
چون دامنه مظاهرات یا تظاهرات کاملا منفی که است گسترش یافته است از شهرها و اونها طبعا زیاد منظمتر شده رفتن. نقاط را که مهاجرین در اوجا هستند با تأسف اکثر افغانستانی ها که از 3 سال آخر که آورده شدند در هتل هستند، یعنی مشخص است که در کجا افغانستانی ها هستند یا بزنس هایی که دارن، معمولا بزنس های افغانستانی مشخص تر از شکلی که دارن. با او خاطر طبعا این موضوع واقعا قابل تشویش است، بخصوص با بعض مساجد و جایی که مشخص تر است اونا برشان قسم که امروز ما شنیدیم مثلا مسجد نورث فرنچلی یکی از مناطقی که بعد افغانستانی ها در اوجا میرن بیشتر مورد فوکس از این مظاهرات دستراستی ها بود. این وضعیت قابل تشویش است، ولی پلیس از این کشور مقامات هم همکار هستند، اطلاع میتن با نهادها با ما تماس هستند که توجه وضعیت هستند، ولی در مجموع موضوع باید که با چشم باز و گوش باز این موضوع تعقیب شود. خب دولت بالاخره این کشور یک دموکراسی است و مسئله مظاهره و گپام جز حقوق شهروندی حساب میشه و حتی خود پلیس از این کشور مورد تاختاز یا هدف از این مظاهرات قرار گرفت. سیتیزن ادوایس برو یک نهاد است که ادوایس میده با مردم دفترش رو سوختاندن، اعصاب دست راستی از حد گذاشتاندن، ولی پلیس در این کشور هم حد حدود داره که نمیتونه از حدود عدول کنم با تاسف که، ولی تلاش از امیشان جریان داره، مقامات خود نواحی شهرداری با نهادها تماس هستن، با افراد حتی در جایی که میفهمن که مهاجرین از خودشون در تماس گرفتن، با مساجد تماس گرفتن، حتی جای کار کردیم مثلا ما جای کار میکنیم بر روی کارهای نهاد ما بر ما گزارش داده شده، از بر ما گفته شده که کس مورد تبعیض یا مورد اهانت قرار میگیره، در این مورد هیچ گونه بخشش صورت نمیگیرم. با او خاطر اینا تا حد لازم کار که لازم است اینه دقیقت اینا میکنن، ولی بیان برسد بلاخره با در نظر داشته باشیم که اونا هم امکانات خود دارن، منسجم تر شدن، احزاب سیاسی دارن که پشت از این برنامه ها هستن و اونا فعلا طبعا موضوعی است که باید دقیق بررسی شد و از هر لحاظ باید متوجه باشیم.
این هفته در المپیک 2024 پاریس چندین رویداد جالب و بیادماندنی رخ داد. بازگشت قوی سیمونا بالز و گرفتن مدال طلای این ژیمناست آمریکایی در مسابقات و مدال نقره تیرانداز ترکیه‌ای که خونسردی این ورزشکار را به شهرت جهانی به ویژه میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رساند و البته حضور کیمیا یوسفی و دادخواهیش به حق آموزش و ورزش دختران در افغانستان که سرخط رسانه‌ها شد. کیمیا در مسابقات دوش 100 متر المپیک شرکت کرد و نفر 31 از خط پایان میان 36 ورزشکار گذشت. او در پایان شعاری در دست داشت: آموزش، ورزش، حقوق ما. این حرکت او اعتراضی بود و به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. کاروان ورزشی افغانستان هم بدون کسب مدال به سفر خود در این رقابت‌ها پایان داد.
بازی المپیک برای ورزشکارای افغانستان به پایان رسید. بازی المپیک در شهر پاریس در فرانسه برگزار شده، از افغانستان 6 ورزشکار در 4 رشته ورزشی اشتراک کردند. شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک داشتند. همچنان محمد فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل اشتراک کرد. محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم رقابت کرد و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری در برابر حریفایشان رقابت کردند. از افغانستان شاه محمود نورزهی توانست که بهترین نتیجه کاروان ورزشی افغانستان را به دست بیاورد و توانست که 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه تایی بکنه و ریکارد ملی افغانستان را تقویت کرد. البته کیمیا یوسفی هم در بخش 100 متر زنان اشتراک داشت که تانست 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه تایی بکنه و نتانست که ریکارد ملی افغانستان را که مربوط به خودش میشد تقویت کرد. فهیم انوری هم در بخش شنای 50 متر آزاد در بین 74 شناگر جایگاه 63 را به دست آورد. در بخش بایسکل سواری جاده در بخش جودو محمد سمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرام از حریف کوپریشیش رقابت کرد و از دور رقابت ها حذف شد. البته دوپنگ سمیم فیضزاد هم مثبت اعلام شد. در کنارش فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی دو خواهر که در بخش بایسکل سواری اشتراک داشتند، یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری جاده در بخش تایم تریل دانست که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را کسب کنه و فریبا هاشمی هم در بخش بایسکل سواری جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار می شد در بین 93 بایسکل سوار رنکینگ 75 را برسد. محمد سمیم فیضزاد تنها ورزشکار بود که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام شد، اما بقیه 5 ورزشکار دیگر از استرالیا، همچنان ایتالیا و جرمنی و ایران به المپیک پاریس اعزام شده بودند.
برنامه این هفته را باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان با پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال کشور و میزبانی ولایت بلخ با قهرمانی تیم قناعت بلخ نماینده ولایت میزبان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان و بلخ در زون شمال کشور برگزار شد. با این پیروزی تیم قناعت بلخ جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. قرار است هفته بعد این رقابت‌ها در زون جنوب و میزبانی ولایت کندهار برگزار شود.
در زون شمال افغانستان رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان برگزار شد و خوشبختانه بازی بسیار خوب را از بازیکنان بسیار خوب در زون شمال افغانستان شاهد بودیم. رقابت هایی که بین ولایت فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل برگزار شد، سطح برگزاری رقابت ها خیلی بالا بود چون از هر ولایت یک تیم منتخب ما داشتیم در رقابت ها. بنابراین به صراحت گفتم میتونم که سطح برگزاری مسابقات خیلی عالی بود و خیلی به مو سوی بالا یا با کیفیت بالا برگزار شد. خوشبختانه مسئولین که از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان امرای تیم ما هستند و در بخش استعدادیابی اینا موظف هستند، استعدادهای را شناسایی کردند که میتونم به صراحت و به وضاحت بگویم که اینا آینده های افغانستان در بخش فوتسال هستند و ما امیدوار هستیم ان شاء الله که با آینده نزدیک بازیکنان را در رده های ملی فوتسال افغانستان ببینم. در کل گفتم میتونیم که رقابت در زون شمال همیشه تنگاتنگ بوده، خیلی سرسخت بوده و امروز هم ما شاهد همین قضیه بودیم که رقابت ها بسیار با وجه احسنش با کیفیت بسیار بالا و شرایط بسیار حساس برگزار شد.
این بود از داشته های برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با ما همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
Make sure you. کنم.